شیما وفا یکی از مادران هرات میگوید در آخرین دوره واکسیناسیون به دلیل مصروفیت نتوانسته دختر 3 ساله‌اش را در جریان 3 روز کمپاین واکسین کند و مجبور شده برای تطبیق واکسین بر دخترش چندین سرک را به دنبال کارمندان صحی جستجو نماید. خانم وفا میگوید تعداد روزهای واکسیناسیون میتواند به آن عده از والدینی که شاغلند و یا در نقاط دوردست به سر میبرند کمک بزرگ باشد.
بار آخری که واکسین پولیو برای اطفال در خانه ها می آمدن، چون خودم شاغل هستم، امروز روز به خانه نبودم و بسیار سراسیمه، چون که به صحت از او مفید هست. گفتم باید امروز روز آخره ما به یک مرکز جایی که قطره میدن واکسین میکنن اطفال رفتم. بین راه برای مرکز زنگ زد که به فلان جاده دو تا از خانمایی که واکسیناتور هستن در خانه ها به حساب اطفال واکسین میکنن. خوشبختانه او خانم ها رو من دیدم و طفل خود قطره انداختم به دهنزی و پس برگشتم به خانه و رفتم دنبال کارم. و جای بس خوشحالی هست که اگر از 3 روز به 4 روز یا چند روز دیگه افزایش میافه واکسین پولیو و اکثر واکسین های کسته، کمک میتونه باشه بسیار خوب برای والدین، برای اطفال، برای صحت اطفال که اینا آینده مملکت هستن.
پیش از این در ولایت های هلمند، قندهار، ننگرهار و فراه نیز کمپاین های واکسیناسیون پولیو از 3 به 4 روز افزایش یافته بود که به گفته مقامات صحی نتایج قناعت بخش داشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، چون که در خبرها هم شنیدین، تصادم دو موتر بس مسافربری با یک تانکر نفت در مسیر شاهراه کابل کندهار باعث کشته شدن کم از کم 52 تن و زخمی شدن بیش از 70 تن دیگه شد. ظفر بامیانی گزارش را در مورد فرستاده که با هم به گوش میدیم.
مسئولین محلی در ولایت غزنی میگویند که به دلیل خرابی جاده ها و به احتیاطی رانندگان، حادثات ترافیکی در شاهراه کابل قندهار سالانه صدها کشته و زخمی بر جا میگذارد. مسئولین بخش صحت در این ولایت میگویند که تلفات ناشی از حادث ترافیکی در شاهراه کابل قندهار نگران کننده است. در تازه ترین مورد، صبح امروز از اثر تصادم دو موتر نوع 303 با یک تانکر تیل در ولسوالی مقر ولایت غزنی 52 نفر کشته و 73 نفر دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند. اسدالله شجاعی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت غزنی، میگوید
کل میشد بین رفتند. اگر چندان نفر شهید شده که بعض اولا وضعیت چیدش کمی خوبتر بوده، 38 شریخ شده، 73 نفر زخمی داره.
اما مسئولان وزارت صحت عامه کشور به دلیل آمار بلند زخمی های تلفات این رویداد ترافیکی، آمار تلفات را کم و بیش 70 نفر یاد می کنند. اسماعیل کاوسی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در این باره به صدا امریکا گفت:
ما مطمئن نیستم که چند میشه. به خاطر ناتوانی گزارش این کمیچه گزارش کردن، در مجموع حساب کرده بودم که دست و پای یک پا است که جسد خاکستر شده بخیر، مثلا دست مانده، پای مانده و مانده. این باید تحقیق و زمان کار داره. برای دو گفتم که دقیق نگوین، به خاطر که زمان کار داره که چند نفر است.
دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، آمار تلفات و زخمی های ناشی از حوادث ترافیکی را در سالهای اخیر نگران کننده یاد میکند. آقای همت در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
در سال گذشته تقریبا بیش از 400 نفر از حوادث ترافیکی کشتم، در حدود 90 نفر.
سمنمل محمد الله احمدی، مدیر اداره ترافیک ولایت غزنی، میگوید که یکی از دلایل عمده حوادث ترافیکی در شاهراه کابل قندهار در مربوطات غزنی کم عرض بودن سرک، تیزرانی رانندگان و تخریب پل و پلچک ها میباشد. آقای احمدی میافزاید:
دیگه این بسیار مشکل است، یک فاجعه است واقعا. اگر به این توجه صورت نگیره در این مسیرها، سرکش حداقل 2 سرک نشه و سالانه ما شاهد چندین حادثه دلخراش در اینجا خواهد بودیم.
مسئولین اداره ترافیک میگویند که سرک شاهراه کابل قندهار 7 متر عرض دارد که به صورت یک طرفه ساخته شده است. با باور این مسئولین، با افزایش عبور و مرور موترها و تخریب پل و پلچک ها از سوی مخالفین دولت، احتمال می رود که آمار تلفات در سال جاری افزایش یابد. نبود علامات ترافیکی و کمبود پرسنل اداره ترافیک غزنی از دیگر مشکلاتی است که مسئولین این ولایت آن را دلیل افزایش حادثات ترافیکی یاد می کنند. مدیر ترافیک غزنی می گوید:
می تواند که جلوگیری شود، مگر فعلا ما بدبختانه یک تشکیلی داریم که بیش از 56 نفر ما به شمول امو بخش اداری و محافظ و کلش اینقدر ما نفر داریم.
از سوی هم مسئولین امنیتی غزنی، استفاده از مواد مخدر توسط رانندگان را یکی از دلایل دیگر رویدادهای ترافیکی در این شاهراه یاد میکنند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، میگوید که بارها راننده های موترهای مسافربری در حالت نشه تصادم کردند و بعد از حادثه دست به فرار زدند. آقای امرخیل گفت:
سریعتی از یا از چرس و زمین مواد مخدر از یا استفاده میکنم. متاسفم کنه و در پالیش که بیخوابی هم شوه یا اینمی از عوادس براوده.
قماندان امنیه ولایت غزنی هشدار میدهد که هرگاه رانندهی در حالت نشه و یا استفاده از مواد مخدر دستگیر شود، پلیس با آنان برخورد قانونی میکند. اما مسئولین شرکت های ترانسپورتی میگویند که حادثات ترافیکی در شاهراه کابل قندهار ناشی از خرابی سرک، پل و پلچک ها بوده و رانندگان تمام قوانین ترافیکی را رعایت می کنند. حاجی آقا جان رئیس شرکت ترانسپورتی احمد شاه بابا:
خرابی دریورا نیست، کسور دریورا نیست، کسور شرکت ها نیست، مطلق کسور سرک و خرابی سرک هست، خرابی پلچک هست.
مسافرین و باشندگان ولایت غزنی ناامنی را یکی دیگر از دلایل حادثات ترافیکی یاد می کنند. آنان می گویند که رانندگان در این شاهراه در ساحات ناامن بیش از حد سرعت میگیرند که گاه اوقات سبب بروز حادثات ترافیکی می شود. با این حال شماری از مسافرین این شاهراه نیز عدم رعایت قوانین ترافیکی توسط رانندگان، خرابی شاهراه و سرعت زیاد موترها را دلیل عمده این حادثات یاد می کنند. مسئولین اداره ترافیک ولایت غزنی هشدار می دهند که اگر به زودی شاهراه کابل قندهار به صورت دو طرفه ساخته نشود، آمار تلفات ناشی از حوادث طبیعی در این شاهراه بیشتر از آمار تلفات روی دادهای جنگی خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند دقیقه دیگه برنامه گنج شایگان که با داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا اختصاص یافته توسط نسرین محمود عزیزی پیشکش میشه. و ما قبل از او توجه کنین باخرین گزارش این برنامه. رهبر کره شمالی در کنگره حزب حاکم گفت که کشورش تا وقتی که مورد حمله مجاوزان قرار نگیره از سلاح هسته‌ای استفاده نمیکنه. گزارش از سوشیتد پرس در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه در کنگره حزب حاکم کمونیست کشورش گفت که آنها اولین کشور استعمال کننده سلاح هسته‌ای نخواهند بود، مگر اینکه حاکمیت این کشور نخست مورد تهدید قرار گیرد.
جمهوری ما کشور هسته‌ای است و ما آن را قبلا واضح کرده ایم تا زمانی که قوای متخاصم متجاوز حاکمیت کشور ما را مورد حمله قرار ندهد، ما استعمال کننده نخست این اسلحه هسته‌ای نخواهیم بود. ما مخلصانه وظایف من را در برابر مکلفیت عدم تکثیر سلاح هسته‌ای اجرا خواهیم کرد و برای تحقق غیر هسته‌ای ساختن جهان کار خواهیم کرد.
کیم جونگ اون امروز این سخنان را در کنگره در برابر فشار جهانی در برابر آزمایشات اخیر هسته‌ای و پرتاب راکت دوربرد این کشور این مطلب را بیان داشت. آقای کیم گفت او حاضر است روابط کشورش را با کشورهای متخاصم بهبود بخشیده و خواستار مذاکرات بیشتر با کره جنوبی گردید تا از سوی تفاهمات و عدم اعتماد میان آنها کاسته شود.
این حالت اختلاف میان شمال جنوب می تواند از طریق گفتگو و مباحثه رفع شود. شمال جنوب باید با جدیت بخواهند تا از طریق مذاکرات و مباحثات اختلافات، سوء تفاهمات و عدم اعتمادشان را بینشان حل کنند و راه را برای اتحاد و رفاه هر دو کشور هموار سازند. ما این را میپذیریم که مذاکرات از طریق اردوها و حکومات دو کشور ضرورت است تا متحد شدن شبه جزیره کوریا تحقق یابد.
رهبر کره شمالی ایالات متحده را ترغیب کرده است از مداخله در امور شبه جزیره کوریا خودداری کند.
نرای پنیوره قلیانین نرادل و جوبین گکترون بونگنامسای پلسین و تگیر را پوچگیجی مالگو جوزون تونگیر دومی درن ایرل.
کشورهایی که با جدایی ملت‌ها یعنی شبه جزیره کوریا مرتبطند و کشورهای همسایه ما نباید بکوشند عدم اعتماد و مقابله بین شمال و جنوب را دامن بزنند، در مقابل بکوشند تا اتحاد شمال و جنوب تحقق یابد. ایالات متحده که سردمدار نفاق مردم ماست، یک مانع عمده در برابر اتحاد ماست. باید بکوشد تعزیرات علیه جمهوری دموکراتیک مردم کوریا و پلانهای آوردن فشار را توقف دهد و نکوشد کوریای جنوبی را علیه مردمش تحریک کند و از موضوعات شبه جزیره کوریا خود را به دور نگه دارد.
تلویزیون مرکزی کوریای شمالی امروز کیم جونگ اون را حین ایراد خطابه در خانه فرهنگ پیونگیانگ نشان می‌داد که دریشی سیاه رنگی را به تن کرده و عینک‌های مانند کیم ایل سونگ پدرکلانش را به چشم کرده است.
شبگرد، یک داستان کوتاه، نوشته اعظم رهنورد زریاب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی، و در پایان فاضل گرامی، سیامک هروی مهمان برنامه بر این داستان نظراندوزی خواهند کرد. آن وقتها که من 12 سال داشتم، هرگاه مادرم میخواست مرا نصیحت کند، میگفت بچیم، آدم باید جوانمردی داشته باشه. در او زمان معنای سخن چندان در نمیافتم و خاموش میماندم. وقتی مادرم سکوت مرا میدید، با اندک خشونت میپرسید فامیدی؟ و ما چرت زده پاسخ می دادم که ها. بعد دیدگان مادرم به نقطه ناپیدا دوخته می شد. وقتی هم که می مرد، آخرین کلمه هایش که از میان لبهای باریکش بیرون پریدن همین ها بودن: بچیم، آدم باید جوانمردی داشته باشه. ما ناگه ها به گریه در آمدم و او با آوازی که به سختی شنیده می شد پرسید که فامیدی؟ گفتم آه. هر قدر بیشتر عمر می کرد و معنای سخن مادرم برم روشن‌تر می شد. حال هر وقتی سخن به یادم می آید، حادثه نیز پیش چشمایم مجسم می گردد. بدون آنکه متوجه شوم، خیره خیره به نقطه می نگرم. فکر می کنم آن هنگامی که مادرم به نقطه خیره می شد، شاید همین حادثه پیش چشمایش نمایان می گردی. زمان من 10 سال داشتم و پدر و مادرم در یک روستا زندگی می کردیم. پدر و مادرم از شهر به این روستا آمده بودند و ما در اینجا خویشاوندانه نداشتیم. تابستان را در کلبه نزدیک آسیاب به سر می بردیم و زمستان را در آبادی های دهکده سپری می کردیم. پدرم به گفته خودش اختیاردار زمینای حاجی سعید بود. ای حاجی سعید که زمینای بسیار داشت، در شهر زندگی می کرد. پدرم زمین های او را وارسی می کرد، کارهایش را سربراه می ساخت و کشت و دره و نظارت می کرد. وقتی هم که محصول جمع‌آوری می شد، حق دهقانا را می داد، گندم کارآمد خانواده حاجی را در آسیاب خودمان که در نزدیک کلبه بود آرد می کرد و هم به شهر می فرستاد. بعد خریداران را می آورد و باقی مانده گندم را به آنان می فروخت. آنگاه پول گندم ها را می گرفت و می رفت به شهر و به حاجی تسلیم می کرد. مرد نیرومندی بود، قد دراز و چهره گندمی داشت. هرگاه از دروازه می در آمد، برای اینکه سرش به قسمت بالای دروازه نخورد خودش را خم می کرد. پدرم مثل اینکه از این خم شدن بدش می آمد، با خشم می گفت که لعنت به سازنده ای دروازه. مادرم می خندید و می گفت که قد خودت چیز نمیگی. قد خودم بعد به تنه و پاهایش نگاه می کرد، انگار می خواست یک بار دیگر اطمینان حاصل کنه که قد دراز دارد. وقتی پدرم به شهر می رفت، من و مادرم تا قسمت از راه او را هم همراهی می کردیم. مادرم چیزایی را که ضرورت داشت یک بار دیگر به پدرم یادآوری می کرد که از شهر بیاره. آنگاه پدرم سوی من می دید، دیگه بس هست، شما برین که بچه مانده می شه. و سپس مرا می بوسید، اگه پیسه ماند یک کفش نو برات می خرم، خوب بچه؟ سپس سوی مادر می نگریست، از خودتان مراقبت کنین، شبانه در خوب ببندین، فهمیدین؟ مادرم سرش تکان می داد. پدرم به شهر می رفت و ما سوی کلبه بر می گشتیم. مادرم زن شجاع بود. وقتی شب فرا می رسید، من احساس ترس می کردم. نمی توانستم از روزنه کلبه به بیرون به تاریکی نگاه کنم. سایه های من بر دیوار کلبه نیز برایم ترس آور می بودن. وقتی باد در را تکان می داد، قلبم به شدت می تپید و حس می کردم که دانه های عرق در شقیقه هایم جوانه می زنن. مادرم مثل ای که ترس مرا در میافت میپرسید که چرا بچه؟ آب دهنم فرو میبردم، میترسم. آنگاه او برمیخواست از میان صندوق تفنگ پنج تیر من را بیرون میکشید. پنج گلولت در آن پر میکرد، روبروی دروازه کلبه بر زمین مینشست، تفنگ را روی زانوهایش میگذاشت و دوباره می پرسید از چی می ترسی بچه‌م؟ من احساس آرامش و اطمینان می کردم. سرم روی زانویش می گذاشتم و می گفتم که از چیز نمی ترسم. ده ساله بودم که آوازی شبگرد در منطقه ما پخش شد. این لقب از زو جهت به او داده بودن که کسی نامش نمی دانست، حتی چهرهش نیز ندیده بودن. از تمام چهرهش که با فوش دستار سیاهش پنهان می بود، تنها دو چشم او را دیده بودن. صدای سم اسبش هم شنیده بودن. همه می دانستند که تیرانداز زبردست است و نشانش هرگز خطا نمی ره. می گفتند که وای دهقان از دهکده های دوردست است که با چند تن از یارانش به غارت دهکده ها می پردازد. مردم دهکده شبانه به دروازه هایشان قفل می زدن و سگ های قوی هیکل برای پاسبانی رها می کردن. دهقانان ثروتمند که از نزدیک کلبه ما می گذشتن به پدرم پیشنهاد می کردن که شبانه باید هوشیار باشد، ولی پدرم دستهایش را به هم می زد و می گفت ای ما چی داریم که دوز ببره؟ بعضی از اونا خشمگین می شدن وقتی که سرطان آمد، باز وقت وقت باز می فهمی. خب پدرم با صدای بلند سخنانش را می برید، وقت دیگه قدمایشان بالای چشم، قدمایشان بالای چشم، ما چی داریم که دزدی کنن؟ آن سال فراورده ها بسیار خوب بودند. پدرم قسمت دهقانان را داد، گندم کارآمد خانواده حاجی را آرد کرد و فرستاد. ولی هنگامی که چند روز بعد مانند هر سال خریداران به سراغش آمدند، پدرم در بستر بیماری افتاده بود. تب لرزه داشت، به شدت می لرزید. از پیشانی، از لای موهایش عرق سرازیر می شد و پای هم می نالید که خنک است، خنک است. مادرم چند لحاف روی او انداخته بود، ولی او همچنان از خنک می نالید. جوشانده هایی که مادرم به او می داد سود نداشتند. وقتی مادرم به او فهماند که خریداران آمدن، پس زحمت سرش را بلند کرد. پدرم گفت چرا ماتل هستی؟ گندم بفروش، پیسایش بگی. مادرم باز گفت که بهتر از بگویم که چند روز باتر بیان که تو خوب شوی. نه، چند روز باتر باران خواهد آمد، گندم ها از بین میرن. مادرم با کمک دو تا دهقان دیگر گندم ها را وزن کرد. خریداران آنها را بردن و پولش را به مادرم دادن. پول ها در دست مادرم دادن و اونا را در دستمال پیچید و در صندوق گذاشت. پدرم یک بار دیگه سرش را بلند کرد و پرسید همه را بردن؟ همه گیره بردن. پولا رو گرفتی؟ گرفتم. به حسابات تانستی که برسی؟ مادرم گفت البته که تانستم. پدرم سرش دوباره روی بالش گذاشت و با استگی زمزمه کرد که خوب شد، خوب شد. از آن روز به بعد بیماری او سخت‌تر شد. با صدای گرفته می‌نالید. بدنش داغ بود، مثل اینکه در رگ‌هایش آب جوش جریان داشت. پشت سر هم آب می‌خواست، انگار می‌خواست آتشی را که در درونش شعله می‌کشید خاموش کند. مادرم باها و شانه ها و کمرش می‌مالید. من با بالینش نشسته بودم، دلم گرفته و پراندوه می بود. پدرم سخت لاغر شده بود، چشمهایش فرو رفته بودند و گونه هایش برآمده به نظر می آمدن. یک بار هم نگاهش به من افتاد، اول مثل ای که مرا نشناخت، بعد انگار خیلی ازش دور باشم تقریبا صدایم کرد که بچه‌ام. سرم را نزدیک صورتش بردم. چیز پدر جان؟ داره که چشمهایش را می بست، آهسته آهسته آه کشید. تو بچه، تو چی خواد کدی بچه گرگم؟ وقت شب فرا رسید، باران هم شروع شد. پدرم دریافت که باران می بارد. با پشت خوابیده بود و اعضایش با تشنج تکان می خوردن. هزیان می گفت. سرانجام باران آمد. گندمای بیچاره بگذارین که او بخوره. تشنه هستن. باید دیقانا جا به جا بکنن. اونا مزدورای آجیستن. آجی مزدور کسی نیست. زمین ها از اوز. اوی بی زمین ها. لخته خاموش شد. بعد مثل آن که با مادرم که بزند به صدا در آمد. همه پولا را گرفتی؟ ها همه گیره. گندما را بردن؟ ها بردن. پدرم آهسته زمزمه کرد. باران می باره ها؟ و مادرم پاسخ داد که ها می باره. پدرم باز پرسید دیگه گندم نیست که خراب شوه؟ مادرم گفت نه همه گیره بردن. پدرم بازم نالید تو چی خواد کدی بچه؟ ما اختیاردار زمینای آجی سعید هستم، زمینای خوب، زمینای بسیار، دیگه گندم نیست که خراب شوه، همه گیره بردن، ما چی داریم که دوز ببره؟ قدمایشان بالای چشم. آوازش آهسته و آهسته تر شد، مثل این که دم بدم از ما دور شده می رفت. سرانجام خاموش شد. کلبه در سکوت غوطه می خورد، یک سکوت ترس آور. تنها صدای باران از بیرون می آمد. چراغ آرام آرام می سوخت. سایه های من بر دیوار کلبه چون هیولاهای سیاه معلوم می شدن. این سکوت و آرامش به نظرم شوم آمد و ترس را در دلم بیدار کرد. تپش قلبم بیشتر شد و عرق در تمام بدنم جاری شد. مادرم سرش سوی چهره پدرم خم کرد. ناگهان رنگش پرید، لحاف را چنگ زد و فریاد خفه از گلویش برآمد که خدایا خدایا. گریه شروع کرد. بازویش را گرفتم و وحشت زده پرسیدم چی شدم مادر؟ گفت مرد. سراپایم از این کلمه لرزید. در کلام سر و صدای عجیب برپا شد. برای لحظه چیز نشنیدم و با بهت و وحشت چشمهایم از حدقه ها بله چشمهای از قلب برآمده مادرم می دیدم. بعد ناگهان دروازه کلبه با شدت باز شد و سه مرد به درون آمدند. مادرم وحشت زده رویش را گشتان، با دیدن آنان چیغ بلندی زد و گفت آی شبگرد. هر سه مرد مسلح بودند. آن که یک قدم جلوتر بود قد کوتاه داشت و چهرهش با فوش دستارش پیچیده بود. تنها دو چشم برقدارش نمودار بودن. چپن زرد رنگ بتن داشت. دو مردی که پشت سرش ایستاده بودن نیز با فوش‌های دستارهایشان چهره‌هایشان را پوشانیده بودند. از سراپای هر سه آب می‌چکید. که جلوتر بود و قد کوتاه داشت با صدای آهنگدار از مادرم پرسید: مرا چطور شناختی؟ وصفت شنیده بودم، وصف دستار سیاهیت. مرد گفت: خوب، بسیار خوب. بعد با چهار کنج کلبه نگاه کرد و پرسید: گندم را فروختین؟ ها، فروختیم. پولیش کجاست؟ مادرم خودش را روی جسد پدرم انداخت و گریه را سر داد. و مرد دوباره پرسید: گپ مرا نمیشنوی؟ کسی پاسخ نداد. آنگاه مرد فریادی کشید که کلبه به لرزه در آمد. پولا کجاست؟ با دنبال این فریاد سکوت همه جا را فرا گرفت. بعد مرد کوتاه قد آرامتر گفت: خوب، خودمان می پالیم. از او صندوق شروع می کنیم. ناگهان مادرم سرش را بلند کرد، سوی مرد نگریست و جیغ کشید: بی پدر. مرد خندید. دو مرد دیگر هم به خنده در آمدن. مادرم بلندتر جیغ کشید: نامرد، دزد. قهقه مرد بلندتر شد. در صورت مادرم خشم دیوانوار سایه انداخته بود. در حالی که دندانهایش از شدت غضب به هم می‌خوردن گفت: اونجا پولاد او صندوق است، ببر زن صفت نامرد. مرد ناگهان از خنده باز ماند، پرسید: ها، چرا نامرد؟ مادرم همان گونه خشمناک پاسخ داد که: بی شرفا، میخواین که از یک زن بدوزین که میال بیوه شده، از یک کودک که میال یتیم شده، از یک زن دیقان. چشمهای بغدار مرد دیدم که بسته شدن. لختی سکوت برقرار شد. بعد دوباره چشمهایش را گشود، یک گام نزدیکتر آمد و پرسید: مرده؟ مرد به دیوار کلبه خیره شد. مثل آن که با خودش گپ بزند گفت: همی حال با خودم میگفتم که چی خواب سنگینی، فکر میکردم که از ترس چیزی نمیگم. بعد سوی پدرم نگریست. هنوز چشمهایش را نبسته، کنار جسد زانو زد، با انگشتهایش چشمهای پدرم را بست. از جیبش یک دستمال ابریشمی کشید و زنخ پدرم را بسته کرد. دوباره برخاست، سوی دیوار رفت و سرش را پایین انداخت. ناگهان با شدت چرخید، بالای سر مادرم ایستاد و به دو مرد دیگر اشاره کرد که: پولا را از صندوق بکشین. دو مرد بسته پول را آوردند. مرد کوتاه قد پولها را در جیبش گذاشت و گفت: بیاین که دیگه بریم. هر سه از اتاق برآمدند. مادرم زار زار میگریست. ترس و وحشت رهایم نمیکرد و اندوه مرگ پدر مرا فرا گرفت. به دامن مادر چنگ زدم و بغضم ترکید: چی کنه مادر؟ هر دو میگریستیم. نمیدانم چه زمانی به همین حال ماندیم. ناگهان باز هم دروازه کلبه باز شد. این بار مرد کوتاه قد تنها برگشته بود. باز هم از سرابایش آب می چکید. در را پشت سرش بست. نمیدانم چرا این بار نیمه از او ترسیدم و نیم مادرم. آرام آرام به طرف ما آمد. مادرم با آواز گیری آلود پرسید: دیگه چی میخوایی؟ مرد در حالی که دستهای ترش را به هم میمالید گفت: خواهر، خواهر جان، مرا ببخش. دی صدا صداقت و صمیمیت موج میزد. گریه های ما بند آمد. مرد روی دو زانو نشست و سرش را پایین انداخت. خوار، من پیشتان شرمنده استم، اصلا نمیدانستم که شوهر شما مرده. گفتین که زن دیقانی هستین، من هم پسر دیقانی هستم. گفتین که پسرتان یتیم شده، من هم کودک بودم که پدرم مرد. من میدانم که چی حال دارن، اما غم نخورین. حال کسی هست که سرپرستی پسر شما را کنه؟ مستم، از من هیچ کسی سرپرستی نکرد، کسی غم مرا نخورد. فکر میکردم که شما خیلی چیز دارین، بسیار چیز دار هستین، مرا به جای برادرتان بگیرین. ایام ببخشین، ایام پولا، ای پولا را از این خاطر بردم که دوستای من شما را اذیت نکنن. اگر پولا را نمی بردم، اونا دوباره بر می گشتن. ما اونا را میشناسم، میشناسمشان. خوار جان، هر دو حیرت زده او را می نگریستیم. در این هنگام دیگر فوش دستار چهره او را نمی پوشانید. ما تمام چهره اش را می دیدیم. روی چارکنج و گردن لک و نیرومند داشت. چهرهش مانند پدرم گندمی بود. چشمهای تنگ و بردار داشت. فردا پدرم را با احترام زیاد به خاک سپرد. تمام مصارف را سخاوتمندانه خودش پرداخت. از هیچ گونه خرج دریغ نکرد. هر کسی از مادرم میپرسید که این مرد کیست؟ مادرم با آواز سرشار از عاطفه پاسخ میداد که برادرم از شهر آمدم. و همه با حسرت میگفتن: به به، چی برادری. از امون زمان مادرم عادت کرد که همیشه به من نصیحت کنه: بچیم، آدم باید جانمردی داشته باشه. و ما عادت کردم که پاسخ بدم: ها مادرم، ها. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، اکنون فاضل گرامی، جناب سیامک هروی، ژورنالیست برجسته افغانستان، از طریق تلفن با ما در خط هستند. آقای سیامک هروی در لندن زندگی می کنند و ازشان سپاسگزار هستیم که وقت خود به ما دادند و دعوت ما را پذیرفتند. جناب هروی، به شما سلام باد.
سلام برای شما و شنوندگان شما، شب شما بخیر.
تشکر می کنم از حوصله مندی تان که به این برنامه گوش دادن که مستقیما خوانده می شد. امیدوار هستم که شما خسته نشده باشین.
نه، خیلی هم خوش گذشت و واقعا داستان شنیدنی بود و شما زیبا هم دکرمه کرد.
ممنون شما. این نوشته از نویسنده ارجمند جناب اعظم رهنورد زریاب بودن که از داستان نویس های بسیار بسیار چیره دست و سابقه دار افغانستان است که بخاطر دارم زمانی که من بسیار خرد بودم داستانهایشان به شکل پاورقی در نشرات داخلی افغانستان اصلاح و انیس چاپ می شد و من شوا روزا زامت نکشتم و به اصطلاح قران قران جمع می کردم که بتونم یک دانه یک شماری زیر بخرم و همی پاورقی که به شکل پاورقی داستانهایشان نشر می شد اسکندر مقدونی ایره تعقیب بکنم. به هر حال مرا به یاد گذشته های دور انداخت. شما این داستان چگونه یافتین هروی صاحب؟
باور کنین که من از داستان بسیار لذت بردم. البته بسیار سختم هست که روی اثر استاد رنورد زریاب مصابت های باشه باشم. اونا جایگاه خاصی در ادبیات و هنر افغانستان دارن، جایگاهشان بسیار شامخ است و ما از جمله شاگردهایشان محسوب میشیم. اما به هر حال داستان داستان بسیار زیبایی بود، خصوصا مناسبت داشت به روز مادر، تا حدی که امروز است روز مادر و نشان میداد که مادرای افغانستان چقدر به کانون خانواده و برای تربیه فرزندای خود کوشا هستند و چقدر از خود گذری میکنن. یعنی در این طول داستان شما میافتین که مادر هم پای پر، یعنی زن هم پای مرد تمام امور منزل و امور بیرون و امور زراعت را پیش میبره. داستان به شکل قصه در قصه شروع میشد و او طفل 12 ساله، تقریبا او طفل ممکن جوانی است که از زمانهای 12 سالگی خود خاطرات خود بازگو میکرد و میگفت که پدرم یا در اصل میگفت مادرم همیشه مرد نصیحت میکرد که باید انسان جوان مردی داشته باشه و باز این طفل که بزرگ میشه میفهمه که منظور مادر چی بود. از این زمان که در سن 12 سالگی همیشه برادی به تاکید میگفته که باید پدر باید انسان جوان مردی داشته باشه و این جوان مردی را ای در چهره مثلا یک دزد میبینه که بعد به خاطر غارت به خانهشان میایه، ولی وقتی که میبینه بسیار تهیدست هستن و دیقانای هستن که بسیار زندگی فقیرانه دارن و تقریبا مثل خودش هستن. و خودش در آخر هم میگه که من هم یتیم بودم و سخت بزرگ شدم و بزرگی من بدون سرپرست دویده پا دیگه. تقریبا نشان میده که در گذشته اگر کسی دوست هم بوده برای در دوزی هم نوع جوانمردی وجود داشته و این درس بزرگ است به شرایط فعلی کشور ما که ببینن در گذشته حتی دوزدهایی که بودن یک حس در وجودشان بوده که و کسی که غریب بیچاره است و به یک مصیبت برخورده مصیبت از رو دوچند نمکردن با دوزی خود، تا امتیه و یا دارایی که از رو میخواستن با قارت ببرن این کار منصرف نشدن. خب در این خب یک چیز تخیل است، یک داستان است، ولی در خود پندهای داره برای ما، نصیحتهای داره و یک چیزی به نوع همون وجیبه اخلاقی هر نویسنده در این میبینی که اینجا رعایت شده و برای نسل جوان و برای کسایی که میخوانن و مطالعه میکنن یک پیام بسیار خاص میرسونه که گذشته را نشان میده و دیدن این قصه فکر میکنم 40 سال پیش نوشته شده و در اون 40 سال پیش ما جنگ آنچنانی
سالهای 1346 بوده. بله
بله، روزگار وقت با روزگار حال ما بسیار فرق میکنه. به نوی خود این داستان شما را میبره به سالهایی که شرایط افغانستان بیشی شرایط دیگه بوده و این شرایط آسایش عوض شده. شما میبینین که اینا خانواده بودن که از شهر رفتن به ده و با یک زمیندار شروع به کار کردن. یعنی ما در این سالهای آخر برعکس میبینیم که مردم ها از دیات و قصبه ها میاین به شهر میاین، ولی در اون زمان شما عکس قضیه رو میدید، نه تا مردم برای زندگی بهتر به اطراف میرفتن، برای کار به اطراف میرفتن. این خودش این بخش تاریخی داستان و بخش ای که همین هم که مثلا شما در گذشته از روال داستان میابین که در زمان حتی دوز جوان مردی داشته و شما از داستان میاموزین یا میبینین در داستان که در این وقت به نوع زنان با مردان همپای زندگی میکردن، مادر در کار کشاورزی با شوهر کمک میکنه و حتی جوالای گندم پشت میکنه و بار میکنه و حتی میره در داد و ستو شرکت داره. پس لذا ما یک اسبگرد در زندگی خودم میبینیم اشتا جنگا و امی نقش زنا رو بسیار ضعیف میکنه و متاسفانه لطنه بسیار بزرگم به پیگر نیمه پیگر جامعه ما میزنه که بعد حق بیرون شدن از خانه ندارن، سنگسار میشن، کشته میشن، تیرباران میشن و به بد داده میشن و هزار مشکلات دیگه سر راهشان است. در افغانستان فعلا مثلا شما میبینید که زن تنها بدبخت نیست، بدبختی دامن مردان هم گرفته. وقتی زن بدبخت میشه طبیعی است که اولین کسی که آسیب میبینه در پلو مرداست. هر زن در خانواده 4-5 تا مرد داره، یا پسر هستن یا دختر هستن یا خواهر برادر هستن یا شوهر، و از لطمه خوردن و آسیب دیدن زنا زودتر از همه مرد آسیب میبینن در شرایط
شیرازی خانواده میباشه از همه.
بله 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 کامل،
فقط کس نمیتونه که جای زور پر کنه. جای یک زنه در خانواده هیچ کس نمیتونه پر بکنه جای یک مادرم.
و از نگاه ادبیاتی داستان بسیار با ادبیات بسیار محکم و سوال نوشته شده بود، کلمات و واژه‌ای به کار رفتن که ما بعضی از یا حتی فرن استدباب نداره یا به کار نمیرن. یعنی ما وقتی داستان میخوانیم در همون زمان خود میافین که اصطلاحات چیزای دگی بوده، چیزای روزمدگی، ما با کلمات دگی صحبت میکرده. مثلا شما با این تکنولوژی و عصر مدرن که حال داره یک چیزای دگی وارد ادبیات شده. در این زمان ادبیات ما شوشتر و پاکتر و رفتتر بوده و یک خصوصیتی که نمشتای جناب زریاب داره این هست که امی گویش محلی رو به کار میبرن که خود به داستان تنوع میده. مثلا چیزی که مادر و پسر صحبت میکنن همون گویش روزمرگی یا گویش روز است، گویش منطقی است. بسیار یک چیز جالب بوده در گذشته ها و استدباب بیشتر داشته تا حال.
بله. و خود آیا گاهی وقت برابر شده که شما با آقای رهنورد زریاب برخورده باشین در جایی؟
بله، ما که با آقای زریاب خیلی وقتا نشستیم، برخواستیم، از یا آموختیم. حتی یک مجموعی از داستانهای کوتاه و طنز به نام مردای عصبانی که دومین کتاب ما گفته میشه خود آقای زریاب رو ادیت کرده و در ویراستاری از او مرا یاری رساندن. یعنی با بعد از اینکه ایشان مطالعه کردن و راهنمایی کردن مرا و بعد رو کتاب را چاپ کردم. یعنی به نام استاد زریاب از پیشکسوتان ادبیات ما است که نقشی هم در راهنمایی و استادی برای ما داشتن.
در اینجا بازم اضافه میکنم بسیار تشکر از توضیحات شما، واقعا روشنی که به شما مندازین بسیار آموزنده است و یک بازنگری بسیار قشنگ همیشه داشتین. در برنامه امروز ما نتانستیم، چون همکاریم که بعضی وقتا در ازش تقاضا میکردم احد جان عزیزاده، اونا امروز نامدن، در اینجا روز مادر است امروز، هر کسی گرفتاری هایی داره. به هر حال قابل یادآوری است که میخواییم از محترم عبدالله شیرزی کارمند در پارلمان افغانستان تشکری کنیم که این مجموعه داستان بر من روان کردن.
بسیار علی، من تشکر میکنم، کار شما را آسان کردن. پس از بعد میشه که گاه گاهی از داستانهای استاد زریاب استفاده کنیم و ما و شنونده هم از ببریم.
بله، با کمک شنونده های برنامه و با کمک مهمان های برنامه میتونیم که از نویسنده های افغانستان در گوشه و کنار بسر میبرن آگاهی پیدا کنیم و مجموعه داستانهایشان را بگیریم و در این برنامه بخوانیم و بررسی های خوبی را از شما و سایر مهمان های عزیز داشته باشیم. از شما یک جهان سپاس جناب هروی سیب.
خواهش میکنم، شب خوشی داشته باشیم. تشکر از شما، به مسیر خواندن داستان لذت بردم و از اینکه داستان زدیاب انتخاب کرده بودین یک جان سپاس.
از شما همچنان شب شما بخیر باشه.
شنونده
های عزیز، تا چند لحظه دیگه برنامه سرویس پشتو آغاز میشه. در کنار رادیوهایتان بمانین و به نشرات رادیو آشنا گوش بدین.